بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، چهارمین خيار از خياراتي که مطرح میشه خيار قبن هستش. شو میفهمند که قبن در لغت به معنای خدیعه هست. خدیعه یعنی این که یه چیزی رو شما مخفی بکنید و یه چیز دیگه ای رو اظهار بکنید. مثل این که مثلا طرف توی صورتش یه زخمی هستش، این زخم رو مخفی میکنه و به شکل و زیبایی رو اظهار میکنه. اینو میگن خدیعه کردن در لغت. میگن قبن در لغت به معنای خدیعه هست. بعد ایشون میفهمد که قال فی الصحاح، در صحاح جوهری میگه هو به تسکین فی البی والقبن به تحریک فر رعی. گفتن این قبن اگر عین الفعلش با اش ساکن باشه، قبن باشه، در بی گفته میشه، میگن بی قبنی. که اون یعنی چی؟ یعنی معامله‌ای که گفتیم مثلا این آنچه که واقعش بوده به طرف مقابل اظهار نشه، یک فریبی درش باشه، یک مخفی کاری و اظهار خلاف واقعی درش باشه. قبن که گفته میشه در رأی قبن، یعنی اون رأیی که منخدع هست و فریب خورده و اون نظریه است که شخص در اون نظریه فریب خورده و خلاف واقع رو بهش اعتقاد پیدا کرده، به اون میگن چی؟ غبن، به تحریک. و هو فی اصطلاح الفقها، خب این معنای لغویش، اما در اصطلاح فقها معناش متفاوت از معنای لغویه، یک معنای جدیدیه، لذا میگه اصطلاح. اون چیه؟ میگه تملیک و ماله و مالهی به ما یزید و علا قیمتهی مع جهل چی؟ آخر. عبارت است از این که شخصی مال خودش رو تملیک بکنه به دیگری به یک ثمنی که بر قیمت سوقیه این مال بیشتره. یعنی مثلا قیمت این مال 2 درهمه، این بیاد مثلا 5 درهم بفروشه، 3 درهم بفروشه، هر چقدر بیش از قیمت اصلی این مال هستش، مع جهل آخر، به شرط اینکه اون طرف مقابلم علم به این قضیه که داره قیمت بیشتری میپردازه نداشته باشه. خیال میکنه داره قیمت بازاریش میپردازه، فکر میکنه 3 درهم داره، 3 درهم در حالی که واقعا 2 درهم. اینو در اصطلاح فقها بهش میگن چی؟ میگن عرض خدمت شما که قبن در بی، مع جهل آخر. بنابراین اگر طرف مقابل، در اصطلاح فقها میخوام بگم، اگر طرف مقابل بدون قیمتی که داره میده بیش از قیمت بازاری واقعی این مال هستش، میدونه و با این حال بیاد این کار رو انجام بده، دیگه به اون معامله در اصطلاح فقها معامله قبنی گفته چی؟ هر شرط خدمت شما که نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه حتی در لغت هم بهش معامله قبنی گفته نمیشه، چون که در لغت میگفتن قبن یعنی چی؟ خدیعه، فریب دادن، در حالی که اینجا فریبی در کار نیست. یعنی وقتی او خودش میدونه چه فریبی، اظهار خلاف واقعی نیست، همون واقع رو قشنگ اطلاع داره، با این حال اقدام. در اصطلاح فقها چرا؟ به خاطر اینکه گفتن به شرط اینکه مشتری، یعنی طرف مقابل، حالا چه مشتری چه بایه، هر کدوم که باشه، او جهل داشته باشه نسبت به واقع و ندونه از کجا داره میخوره، در حالی که اینجا این طرف میدونه و با اطلاع داره اقدام چی میکنه. بنابراین این نه لغویاً قبنه و نه به حسب اصطلاح فقها. و اما علاوه بر این، حتی اگر قبنم باشه بازم خیار ثابت نیست. یعنی بر فرض ما بگیم این لغتن یا اصطلاحاً قبنه، اما در اینجا حکم قبن یعنی خیار قبن ثابت نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه ما یه قاعده‌ای داریم به نام قاعده اقدام. میگه من اقدم علی شیئن فهو له، کسی که با علم و اطلاع بر یک چیزی اقدام بکنه باید به لوازمش هم ملتزم بشه. من اطلاع داشتم که این جنس بیش از قیمت اصلی داره من فروخته میشه و رفتم خریداری کردم. من اطلاع داشتم که این جنس کمتر از قیمت اصلی رو دارن از من میخرن، یعنی به من میگه طرف 3 درهم بده، من میدونم قیمتش 6 درهم، با این حال میام 3 درهم میفروشم.
دیگه بعدن حرفی باقی نمیمونه که نیست که من گول خوردم و فریب مثلا داده شدم و الان طلبکار باشم. طلبی ندارم. میدونستم که می‌خواستی همون موقع که می‌دونستی نفروشی، می‌خواستی همون موقع که می‌دونستی نخری. این قاعده اقدام میاد جلوی حکم رو چیکار میکنه؟ میگیره. ولو قبل هم صدق بکنم که الان اصلا صدق نمیکنه. اولا صدق نمیکنه نه لغتا و نه اصطلاحا، و ثانیا برفرض هم صدق بکنه قاعده اقدام جلوی حکم رو میگیره. میگه موضوع صادقه ولی حکم جاری نیست، تخصیص خورده ادله قبل به قاعده اقدام. قاعده اقدام موارد اقدام بر قبل رو از تحت ادله قبل چیکار میکنه؟ خارج میکنه. خب نه، این که تسلط داشته یک کاری کرده بحث نسبت به دیگرانه، نه این نسبت به خودش که من الان اومدم مالم رو فروختم مسلطم بودم، اما این که الان با این که مسلط بودم متوجه شدم که مثلا کلا سرم رفته. اما تو قاعده اقدام میاد جلوی همه حرفا رو میگیره، میگه نه ما به کار قبل، نه قبل نیست اینجا اصلا، اولا هم که با نیستان، یعنی هم که باشم بازم قبل هم تزه باشه، شما برفرض بگید همین هم قبله، ادله قبل میگن خیار داره. قاعده الناس مسلطون رو تخصیص میزنن، یعنی ولو الناس مسلطون، اما این الان خیار داره، میتونه چیکار بکنه؟ برگرده از حرفش. الان باید چیکار کرد؟ بعدم الناس مسلطون کاری به خیار ندارید، میگه آقا شما این کار انجام دادید، خیلی خوب معاملتون کردید. خیار که نمیگه معامله غلط ضد الناس مسلطون باشه، که میگه معامله لازم نیست، معامله جایزه، قابل به هم زدنه، اینو میگه. این اصلا با او منافاتی نداره. اما قاعده اقدام میاد کلن برمیدارش، میگه نه آقا جون اصلا حتی متزلزل هم نیستیم، معامله معامله کاملا لازمه، چون طرف میدونسته اقدام کرده، چه جهتی باید خیار داشته باشه. این از بنابراین میفرماید که ما جهل چی آخر، به شرط اینکه طرف مقابل نسبت به این مسئله به زیادی سمن بر قیمت سوقیه جاهل بوده باشد. و تسمیت الممالک قابلن، این واو در اینجا عطف میکنه تسمیت الممالک قابلن رو بر تملیک و مالهی به ما یزید و فلان، بر اونجا عطف میکنه. یعنی قبل در اصطلاح فقها ها عبارت هست از تملیک مال به بیشتر از قیمت در صورتی که مشتری جاهل باشد، و عبارت هست از نامگذاری کسی که تملیک کرده قابن، و اون کسی که طرف مقابله و بهش تملیک شده از همه جا بی خبر مغبونا، ولی آخرو مغبونا، به اونم گفته می شود چی؟ مغبون در اصطلاح فقها. معنهو قد لا یکون خدعون اصلا، از این معنهو میخواد فرق بین اصطلاح فقها رو با معنی لغوی قبل بگه. بگه خب ممکن کسی بگه این که شد همون، میگه نه فرقش اینه، قد لا یکون چی؟ خدعون اصلا در اصطلاح فقها قبل صدق میکند ولو اینکه هیچ خدعه‌ای هم در کار نباشه. این طرف مقابل خدعه نکرده، مثل کجا؟ کمال اوکانا جاهلن، در صورتی که هر دو جاهلن. یعنی بایه میگه من اینو به 3 درهم به شما فروختم به خیال اینکه واقعا قیمت سوقیش 3 درهمه، مشتری هم میگه به 3 درهم خریدم، اونم باز به خیال اینکه قیمت سوقیش واقعا 3 درهمه، در حالی که در واقع قیمت سوقیش 2 درهم بود. در واقع داده اینجا اصطلاح فقها صدق میکنه، یعنی فروش مال به بیش از قیمت واقعیش مع جهل چی؟ طرف مقابل، اون جاهله، خدیعه‌ای هم در کار نیست، با اینکه خدیعه، اما قبل لغوی صدق نمیکنه، چون میگفت باید خدیعه باشه، اینجا اصلا خدیعه نیست، باید بگیم به لحاظ لغوی این اساسا قبل به حساب چی نمیاد. این تفاوتشه. معنه قد لا یکون خدعان اصلا کمال اوکان و جاهله، مثل که قابن و مغبون هر دو جاهل باشن، هیچ کدوم اطلاع از واقع ندارن، من نمیشه هیچ کدومشون بخواد خود بزنه به دیگری، چون جهل لعجل غلبت صدور و حاضر معاوضه علا وچهل خدن. چرا؟ حالا اینجا لعجل رو برای چی آورده؟ این تحلیل برای شمول قبن هست در اصطلاح فقها نسبت به معاوضه ای که ثمنش بیش از قیمت واقعی است بدونه که هیچ خودی در کار باشه. چرا میگه اینو میگیره؟ اگه بخواد اینم بگیره این که دیگه قبل نباید بشه. میگه ببینید شما در اصطلاح هر موقع میخواد یک معنی رو اصطلاح بکنید بعد یک مناسبتی با معنی لغوی اصلی داشته باشه، این مجاز دیگه در ابتدا بعدن به حد وضع میرسه دیگه، درسته؟ بعد یک مناسبتی با معنی اول داشته باشه، معنی لغوی اصلی. معنی لغوی اصلی اونی بود که خدعه درش باشه. در اینجا خدعه یک معنایی است در معنی اصطلاح فقها رو جوری معنا کردیم که شامل مواردی که خدعی هم نیست بشه، فقط اینکه اون طرف مقابل چی باشد؟ جاهل باشد. اما اینکه خدعه باشد یا نباشد نسبت به او فرقی نمی‌کنه، میخواد خدعه باشد میخواد خدعه نباشد. خب اون جایی که خدعه هست بحثی نیست، معنای لغوی کاملا در اینجا صادقه. اونجایی که خدعه نیست چه تناسبی دارد این با معنای لغوی؟ ایشون میگه ببینید چرا، چون اونجا فقها آمدن در تسمیه خودشون قبل این محدوده رو به قبل چیکار کردن؟ موارد غالب رو رعایت کردن، یعنی اسم موارد غالب رو کل گذاشتن، گفتن آقا ببینید در مواردی که مشتری از همه جا بی خبر است غالبا آقای بایه داره خدعه میکنه، نادرا هست که بایه خودش هم جاهل است، هیچ جا خبر نداره و هیچ خدعه‌ای در کار چی نیست. به لحاظ اینکه غالب افرادش مشتمل بر خدعه اند، به کل اینا گفتن قبل، به لحاظ اینکه غالب افراد مشتمل بر خدعه است، به کل اینها اون قبل لغوی رو آقایون مادن اصطلاح کردن و صدق چی دادن. مثل اینکه توی جمعی، توی مثلا مجموعه‌ای، توی مهمونی همه مردن، دو تا خانم هم اونجا هستن، اون طرف مقابل خونه مقابل همه زنن، دو تا آقا هم البته اونجا چی هستن، دارن خدمات میدن، مثلا خدمتکار هستن، دارن چای میارن، میوه میارن، غذا میارن اینها. بعد من به شما میگم غذا رو ببر تو آقایون، من میگم غذا رو ببر تو آقایون، خب اونجا دو تا خانم هم هستن، از چه باب به اونا میگن آقایون؟ یعنی جمع رو بر اون جمعی که یه دو تاش هم خانم هست صدق میدن، از باب غلبه، چون غالب افرادش آقا هستن به کل میگن آقا. از اون ورقه گفتم ببر تو خانوما، با اینکه دو تا مرد اونجا هست، چرا میگم ببر تو خانوما رو صدق میدن برای مجموعه‌ای که دو تاش آقان، همشون خانم چی نیستن؟ خاطر اینکه غلبه، غلبه یه سو عرفیه، میگن آقا غالبشون چون خانم بودن ما بهشون گفتیم چی خانم ها، یعنی که اینها هر شاید خدمت دو تا آقا هم توشون احیانا هستش. این هم حرفشون اینه، میگه که میبینید آقایون فقها ها آمدن به موردی که هیچ خدعه‌ای درش نیست هم قبل گفتن که هیچ صدق قبل لغوی در اینجا نمی کنه، هیچ جهتش نیست، چون افراد غالب رو در نظر گرفتن تو اصطلاح خودشون، گفتن غالب مواردی که قبل اصطلاحی فقهی برای صدق میکنه مشتمل بر خود است، لذا اسم این موارد رو تو موارد نادری هم که مشتمل بر خود نیست گذاشتن، برای مجموعه گذاشتن، گفتن چه قبل مشتمل بر خود باشد که غالبا همینطوری، چه نباشد که حالا دو تا مردم وسط باشه، اینها هر شب خدمت شما خود ای در کارشون نباشه، طرف مقابل هم هر دو تا جاهل بوده باشن. این از این میفرماد لعجل غلبت صدور حاضر معاوضه علا وشل خدا، خاطر این که عرشاد خدمت شما که غالبا این معاوضه به بچه خدا، یعنی این معاوضه، یعنی کدوم معاوضه؟ این معاوضه ای که درش زیادی سمن هست نسبت به قیمت سوقی، غالبا با خود او فریب اتفاق کم پیش میاد که طرف بدون اینکه خود او فریب باشد این اتفاق برشی پیش بیاد. ول مراد به ما یزید و او ینقص، میگه اینجا شروع میکنه هر شبت خدمت شما، میگه این که توی تعریف فقها آمده از اون خلاصه به قیمتی بفروشد که بیش از قیمت واقعی باشد، اون منظور چیه؟ یعنی چی بیش از قیمت واقعی باشد؟ اینجا یه تعبیری اضافه میکنه، میگه او ینقص. قبلا تو تعریفی که از برای اصطلاح فقها گفته بود بحث نقص قیمت از قیمت سوقیه نبود، فقط بحث زیادی بود اگه دقت کرده باشید. اینجا یه اوینقص هم چی میاره، خود همین نشون میده که عرض شود خدمت شما که اینجا داره توسعه میده اصطلاح رو، میگه قبل اصطلاحی فقها هم شامل جای میشن که قیمت بیش از قیمت بازاریه، هم شامل جای میشود که قیمت کمتر از قیمت بازاریه، منتها جای قابل و مقبون عوض میشه. یعنی اگر قیمت بیش از قیمت بازاریست، قابل کیه؟ بایه. مقبون کیه؟ مشتری. اگه برعکسه، قیمت کمتر از قیمت واقعی ماله، قابل کیه؟ مشتریه. مقبون کیه؟ آقایشه؟ بایه. این زیاد اتفاق میفتد قدیم، وقتی یه کاروانی وارد یه شهری میشود این کارم مکروهه، میگن میگن که افرادی از اون شهر، از تجار اون شهر بلند شدن میرفتن بیرون دم دروازه قبل از اینکه اینا به شهر برسن و اطلاع پیدا کنن قیمت این کالا تو این شهر چقدره، چون کاروان بود دیگه نمیدونست، حالا باید بره تازه اطلاع پیدا کنه بعد بفروشه، قبل از اینکه برسن اینا میرفتن به قیمتای کمتر ازشون چیکار میکردن؟ همونجا رو شطور میخریدن مال اینا رو کامل، پولش هم بهشون تحویل میدادن، بار میزدن، میگفتن بفهمید برید بخواد دیگه بیاد شهر. اینم طرف خیال خودش میگفت سود کردم، مثلا ممکنه این جنس و این پارچه رو خریده بود 10 درهم، این ازش میخرید 20 درهم، در حالی که تو شهر 40 درهم بود قیمتش. و این کارم میگم مکروه، یه همچی کاری کردن، اصلا اصل رفتنش مکروه، این کار که حرامه، اصلا اینجور به پایین تر از قیمت بدون اطلاع و این کار انجام دادن که خب اصلا حرامه، اما رفتن این کارو میکردن. اینجا اون طرف فروخته است مالش رو به کمتر از قیمت واقعیش بدون که اطلاع داشته باشه، طرف مقابل میشه قابل، این آقای بایع میشه مغبون، برعکس میشه. لذا اصطلاح رو ایشون اینجا با این عبارتی که میاره داره یه جوری توضیح میده، انگاری خوب بود همونجا میگفت به زیاده او نقیصه، اما دیگه نگفت اونجا، معمولا نگفتن اینو، چون میخواد بگه نه فرقی نمیکنه چه زیاده باشه. البته اینم مخصوص به اصطلاح نیستا، در قرن لغوی هم همینه، چون قرن لغوی ملاکش خود است، خود در هر دو فرض چی میشه؟ محقق میشه، چه قیمت بالاتر باشه چه قیمت پایین‌تر باشه، ملاک خود است در قرن لغوی. در اصطلاح هم همینه تقریبا، از این جهت با هم تفاوتی چی ارشاد خدمت شما که ندارند. اینم نسبت به این. و اما ارشد خدمت شما که ادامه بحث می‌فرماید که بله، ول مراد به ما یزید و او ینقص، مراد از اون چه که اون ثمنی که بیش از قیمت واقعی است یا اون ثمنی که کمتر از قیمت واقعی است چیه؟ میگه العوض ما ملاحظت منظم ملیه من الشرط، منظور فقط عوض نیستا، یعنی همین که من اومدم مثلا گفتم این مال 3 درهمی رو به 5 درهم می‌خرم بگیم این زیاده محقق شد، نه، باید هم عوض رو ببینید، یعنی اون مالی که به عنوان ثمن قرار داده شده، هم شروطی که در ضمن عقد قرار داده شده، چون گاهی خود اون شروط ارزش دارن. مثل چی؟ مثل که میگه آقا این پارچه که واقعا 3 درهمه، من به شما از شما می‌خرم 5 درهم به شرط اینکه برام بدوزیش، خود همون دخترم هم داره هم ارزش داره مثلا. خب پس در واقع من خود پارچه رو چند درهم خریدم؟ 3 درهم خریدم، همون قیمت بازاریشه. اینجا زیادی یا نقیصه صدق چی نمی کنه، نه که فقط بیم فقط اون عوض رو ببینیم بگیم گفته 5 درهم دیگه، حالا بازار مثلا 3 درهمه پس این قبن پس خیار داره، نه، یه همچی چیزی نیست. قبن باید به گونه‌ای باشد که چون ثمن به اضافه اون شرایطی که در طرف ثمن قرار داده شده با هم در نظر گرفته میشه، با هم اگر دیدیم در این حال با نظر کردن به اینها با هم دیگه بازم این بیشتر یا کمتر اون مقاره، و الا اینجا زیاده و نقیصه محقق نمیشود که شرط صدق قبن هستش. میفرماید که ول مراد به ما یزید او ینقص العوض ما ملاحظت منظم ما الیه من الشرط، عوض به تنهایی نیست، عوض با ملاحظه یا آنچه که منظم به عوض می شود از شرط و شروطی که وجود داره. فلو با اما یساوی معت دیناره، مثال می زنه، اگر کسی بیاد یک مالی رو که 100 دینار ارزش داره اینو چقدر بفروشه؟ به اقل لمه مثلا 50 دینار بفروشه، 90 دینار بفروشه، ما اشتراط خیار للبائع، بگه به شرطی که من خیار داشته باشم، خیار شرط بکنه، من بایه خانم رو که مثلا 1.5 میلیارد قیمتشه، بگه من اینو به شما میفروشم 1 میلیارد و مثلا 450 میلیون، 50 میلیون ارزان‌تر میفروشم، البته به شرط اینکه من خیار داشته باشم، هر موقع بخوام بتونم بیام این معامله رو چیکار کنم به هم بزنم، بعدن دیگه تو از من خسارت نخواهی. قبول شما میگید باشه، الان من اینجا به نقیصه نفروختم، چون خودمون خیار شرط باعث میشه که این مال با خیار شرط ارزان‌تر میخرن مال رو، چون طرف دیگه معاملم رو حواس، معلوم نیست که این معامله مثلا لازم باشه یه حدیدی اومد به همسه چیکار کنم اون موقع، چون یه همچین خودش عیب محسوب میشه در کالا و لذا قیمتشون میاره پایین. پس این طبق قیمت واقعیش همین بوده، 1450 بوده نه 1500، که خیار اومد کنارش دیگه قیمت واقعیش میاد پایین، پس اینجا نقیصه صدق چی؟ نمی کنه، یه جای دیگه زیاده صدق نمی کنه. اگر من بیام بگم به شرطی که تو خیار داشته باشی، تو یه مشتری خیار داشته باشی، اونجا خب بیشتر میفروشه، یا من این مالم که 1500 1600 میفروشم، اگه میخوای خیار داشته باشی و هر موقع خواستی معامله رو چیکار کنی به هم بزنی من گرونتر میفروشم.
میگم غیر از اینکه شرط اضافه میشه، از اون جهت که داره بهش میگه خودش هم مانع میشه خیارم
آره، خب اینم یه جهت دیگه شه، البته ممکنم نگه ممکنه اصلا اون طرف هم از قیمت بازاری اطلاع نداشته باشه، اما به هر حال با توجه به جهلی هم که داره، من میگم آقا من اینو مثلا دارم میفروشم 1400 چی 5، یعنی اون طرف میگه من اینو از 1450 میخرم، خیار شرطم داشته باشه، اونم میگه باشه، اصلا به قیمت بازاریش هم اطلاعی نداره. حالا بعدا اگه معلوم شد قیمت بازاریش 1500، این میتونه بیاد مدعی بشه بیه که آقا نه من قبل کردم ضرر کردم، بعد شما مثلا نه نمیتونه بخواد دیگه به قیمت مساوی فروخته، مساوی با قیمت بازار. قیمت بازار 1500 مال مالی است که خیاری توش نباشه، خیار داشتی، خیار داشتی 1450 قیمتش، بیشتر نیست، تو هم به همون قیمت خرید فروختی، حتی حق اعتراض چی نداره. بحث ما این نیست که او بداند یا نداره، فرض کن نمیدونه اصلا و از این قضیه اطلاعی نداره، با این حال هم باز اینجا قبل صدق چی نمی کند، با اینکه جهل هست ولی قبل نیست، به خاطر اینکه زیاد و نقیصه نیست. یه حرفیشونه میگه که فلو با اما یساوی معت دینارن به اقل من اشتراط خیار البا، کمتر فروخته ولی متخا از اون ور یه چیزی گرفته، یعنی علاوه بر این مقدار کمتری که پول گرفته یه چیزی اضافی هم گرفته به نام چی؟ یه حق خیار جناب وای فلا قبل قبلی در کار نیست. لان المبی به بیع الخیار ينقص ثمنه عن المبی بالبیع اللازم، قیمت واقعی مبیع به بیع خیاری از قیمت واقعی مبیع به بیع لازم کمتر، معلومه خب مشخصه، نمیشه شما بیاد بگید آقا اینجا پس من قبل کردم کمتر فروختم، نه این قیمت واقعیش همین بوده بیشتر نبوده است. و ها کذا غیر اومنش شروط، میگه همچنین است غیر از خیار از شروط، حالا فقط هم خیار نیست، هر شرط دیگه، مثل که بایه بگه مالی رو که 100 درهم من به 90 درهم میفروشم به شرط اینکه مشتری پیراهنی برای من بدوزه، درست شد؟ شما فلان کارو برام بکنی، انگشتر من، یه نگین خوبی دارم براش رکاب بزنید، انگشتر به من تحویل بدید، یعنی 10 درهم اینور کمتر فروختم، 10 درهم قیمت اون زحمتی که میخواد اون چیکار کنه برای من بکشه، پس به همون قیمت 100 درهم در واقع فروختم، تو 90 تاشو نقدی گرفتم، 10 تاشو هم به واسه خدماتی که من ارائه میده دارم وصول میکنم، پس اینجا قبلی در کار چی؟ هر شرط خدمتشون، پس فقط شرط خیارم نیست، هر شرط دیگری که ارزشمنده، یعنی خود این شرط یک ارزش مالی داره و به اون جهت است که میاد از قیمت مال کم میکنه، این اگه باشه میگه دیگه اینجا قبل صدق چی هر شرط خدمت شما که نمیکنه. و ها کذا غیر هو، یعنی غیر از خیار بی خیار شرط منه چی شروط، و ظاهر ان کون زیاده من مال یا لایت حسامه بهی شرطون خارجون ان مفهومه به خلاف الجهل به قیمته. میگه ببینید در صدق مفهوم خیار ما یه چیزی داریم به نام جهل به قیمت، یعنی طرف نداند قیمت واقعا چیست اون طرف مقبول، این جهل به قیمت داخل در مفهومه، یه شرطی است که جزء مفهوم قبله، یعنی اگه نباشه اصلا قبل صدق نمی‌کنه. اما میگه یه چیزی هست در صدق در ثبوت خیار قبل که اون در مفهوم قبل داخل نیست، یه شرطی است خارج از قبل، یعنی مولا اومده گفته قبلی که این شرط رو داشته باشد خیار قبل می‌آورد، نه هر قبل، و اون شرط خارج از مفهوم قبله، یعنی باشه نباشه قبل صدق میکنه، ولی اگه نباشه خیار قبل ثابت چی نیست، به این میگن شرط خارج از مفهوم، شرطی که معمولا شروط به حسب اصطلاح خارج از مفهوم هستن. اون مواردی که میبینید مثلا مثل جهل میگه اینم شرطش، اون شرط در واقع صدق قبله، نه شرط ثبوت خیار قبل. خیار قبل میگه هر جا قبل باشه، خب قبل کجا هستش؟ جایی که جهل باشه، این شرط صدق قبله، شرط صدق موضوع، نه شرط ثبوت حکم، موضوع که بالاخره باید باشه، تا موضوع نباشه حکم نمیاد، اون شرط به اونجا کار نداره، این به خود موضوع میخوره، این موضوع مشروطه مقیده. ایشون میگه که آقا ببینید اگر اومدن به ما گفتن اون زیادی که هست، زیادی اضافی که باید باشه که باعث میشه خیار قبل میاد، باید ممالای و تسامح و بهی باشد، یعنی انقدی کم نباشد که مورد مسامحه عرف قرار میگیره، مثلا قیمت این مال واقعی 3 درهم بوده، این 3 درهم مثلا 1 دهم درهم مثلا فروخته، 1 دهم درهم خیلی چیزی به حساب چی نمیاد، این اگه باشه گفتن خیار قبل ثابت چی نیست. میگه این شرطی که کردن گفتن من مالا اتسامع باشد، یعنی چیزی باشد که خیلی زیاده، تفاوت فاحشه و عرف بهش توجه میکنه، تصمیم مورد مسامحه قرارش نمیده، این آیا شرط صدق قبل نه؟ میگه نه، این شرط خارج از صدق قبل است، این در صدق مفهوم قبل دخیل نیست، یعنی این باشه نباشه حتی اگر مقدار زیادی اندک باشد به حدی که عرف درش میکنه مسامحه میکنه، بازم لغتا و اصطلاحا قبل صدق میکنه، فرق نداره که میگه زیادی، حالا میخواد کم باشه میخواد زیاد باشه، این زیادی فاحش باشه، این تفاوت، تفاوت قیمت. ولی شرط هست، یعنی اگر این تسامح بشود درش دیگه این قبن هست، هم لغتا هم اصطلاحا، ولی خیار قبن ثابت چی؟ نیست، چون خیار قبن در هر قبن ثابت نیست، در قبن مشروطه به اینکه تفاوتش فاحش باشه، در اون فقط ثابته. این حرف ایشونه. میفرماد و ها کذا غیر من الشروط و الظاهر ان کون زیاده من مالا اتسامح بهی شرطون خارج عن مفهوم القبن. این که زیاده به قدری باشد که مورد مسامحه قرار نگیرد یه شرطی است که از مفهوم قبن چیه؟ خارجه. به خلاف جهل به قیمت، جهل به قیمت اینجوری نیست، اون داخل در مفهوم شرطه، یعنی اگه نباشه اصلا قبن صدق نمی‌کنه، داخل در مفهوم قبن هستش. ثم ان ثبوت الخيار بهی مع الشرط المذکور هو المعروف بین الاصحاب. میگه خب حالا از اینجا ایشون وارد میشه، میفرماید که خب خیار قبن، این که ما میگیم خیار قبن ثابت است به واسطه صدق قبن به اضافه شرط مذکور. شرط مذکور چی بود؟ احسن، اون زیاده لایت سامح بهی باشد، زیاده اندکی نباشد که مورد مسامحه قرار میگیرد. میگه این که آقای این قول که کسی بگوید آه خیار قبن ثابت است در صورتی که قبنی باشد که زیادش هم متسامح هم فیه نباشد، فاحش باشد، قابل توجه باشد، این قول میگه قول مشهور بین اصحابه، یعنی بین اصحاب امامیه، امامیه شیعه امامیه معمولا قائل به چی هستن؟ که آقا قبنی که تفاوتش فاحش باشه خیار میاره، این مشهور بین چی؟ اصحاب هستش. و نسبه فی التذکره الی علمائنا، میگه ما میگیم مشهوره ولی در که کتب فقهی که مراجعه میکنیم بعضی ادعای اجماع کردن، یه مثلا مرحوم علامه در تذکره گفته این قول منصوب به علما امامی است، البته صریح در اجماع نیست اما ظهور در اجماع داره دیگه، وقتی میگه علما ما اینو میگن ظهورش این است که نه که بخواد بگه یعنی مشهور علما ما اینو میگن، بخواد بگه همه اینو میگن، چون علما اینا جمع چیه؟ مضاف، جمع مضاف مفید چیه؟ عموم استغراقی، یعنی همه علما ما. یا نهج الحق مثلا نسبت داده این قول رو به امامیه، گفته امامیه اینو میگن، اینم ظاهرش اجماع دیگه، درسته؟ و عن القنیه و المختلف الاجماع علیه صریحا، میگه قنیه و مختلف، قنیه ابن زوره و مختلف مرحوم علامه دیگه ادعای اجماع کردن بر ثبوت خیار قبل در صورتی که زیاده به مال اتسامح باشد، صریحا دیگه اینا اومدن ادعای اجماع کردن، مثل اونایی که حالا ظاهر کلامشون اجماع بود صراحتا گفتن اجمع الامامیه علی فلان مثلا، خیلی صریح اومدن. پس اینجا 4 تا قول به اجماع، 2 تا ظهوری 2 تا صریح، تا اینجا چیکار کردشون؟ اجماع منقول در اینجا بیان کردش. نه فهمت، بله المحکی عن المحقق قدس سره فی درسی انکارهو، میگه بله از جناب محقق حلی قدس سره در جلسه درسش نقل شده و حکایت تو کتاباش هم نها، یه کسی اومده گفته، یکی از علما گفته که آقایشون در جلسه درسش که ما حضور داشتیم انکار کرد ثبوت خیار قبن رو، گفت آقا در صورتی که قبن باشد و زیاده هم زیاده فاحش و لا اتسامح فی باشد، به نظر من خیار قبن ثابت چی؟ نیست، خیاری ثابت نیست. سر درس میگه اینجوری گفته ایشون، ولا یا عد ذالک خلافا فی المساله، میگه همچین چیزی خلاف در مسئله به حساب چی؟ نمیاد که بخواد اجماع رو به هم بزنه. چرا؟ بخاطر اینکه ایشون تو کتبش که مراجعه میکنه همه جا خیار قبن رو قبول داره، حالا کسی میگه درسش گفته اون حساب چی؟ نیستش. شاید اون موقع که تو درسش هر شرط خدمت شما این مطلب رو میگفته و چه انکارش این بوده که مقتضای جمع بین ادله وجوب وفای به عقد عفو بالعقود و ادله نفی ضرر رو که میگه شخص نباید ضرر بکنه، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، مقتضای جمع اینها رو خیاری شدن عقد نمیدونسته، میگفته نه میشه ما بگیم عقد لازمه، نهایتا آقای قابل باید به آقای مقبول ما به تفاوت بده، یعنی جنسی که 3 درهم بوده 5 درهم فروخته، بعد بزنیم پس کلاشیم گردنش کسی به 2 درهم اضافی رو پس بده، این میشه که هم قاعده ضرر رعایت شده هم عفو بالعقود رعایت شده، چون ما الان بگیم خیار عفو بالعقود رعایت نکنیم معامله رو هم زدیم دیگه، یعنی بهش وفا نکردیم. میگه جمع بین اینا اختزاش این نیست که عقد خیاری بشه، جمع بین اینها اختزاش اینه که گوشه اونو بگیرن میگن 2 درهم اضافی رو برگردون، شاید مثلا این تو ذهنش بوده و اینها به عنوان چی سر درس، و اینکه حالا سر درس هم این حرفو زده جلسات بعدی مثلا رد کرده رد نکرده معلوم نیستش، این مثلا چقدر. اما کتاباش که الان حاضره ما نگاه میکنیم همون قول مجمعین رو گفته، میگه خیار ثابت حسابی قبل باشد و تفاوت هم لایت سامه و خلاص به ها عرفن باشد، تفاوت فاحشی باشه ایشون میگه خیار ثابت، بنابراین خلاف اجماع به حساب چی؟ نمیاد. فقط ولا یعد ذالک خلافن فل مسئله، این خلافی در مخالفتی در مسئله ما به حساب چی؟ نمی آید، چون تو کتاباشون همچی چیزی وجود داره، ایشون قائل به خیاره. که سکوت جماعت نن تعرض الله، همونطور که این که میبینیم بعضی ها اساسا این بحث خیار قبل رو متعرضش نشدن، یعنی تو فقهشون وقتی خیاراتشون میگفتن یکیش هم نگفتن خیار القبل، نه که بحث کردن نفی کردن، نه اصلا بحث نکردن، اصلا اینو در زمره مباحثشون نیاوردن، سکوت کردن اساسا. میگه اونم مخالفت به حساب نمیاد، یعنی سکوت دلیل بر مخالفت چی؟ نیست، اونم مخالفت به حساب نمیاد. بنابراین تا اینجا ایشون اجماع رو تثبیت کرد، اولین دلیل و محکمترین دلیل که بعدا هم ایشون میگه بر خیار قبل همین اجماع، اجماع امامی است. چون ادله دیگر رو خیلی بهشون خدشه میکنه، اما اجماع رو دیدید که گفت این خدشه هایی که هست، یکی مخالفت محقق در درس نقل شده که این کتاباش قبول داره، هیچی، یک کم سکوت بعضی افراد که اونم میگه مخالفت به حساب چی؟ نمیاد، کسی مخالفت صریح در اینجا نکرده، اجماع ثابت. مهمترین دلیلشون اجماع که اول هم ذکرش میکنه این از نعم حکی عن الاسکافی من اوه به هوش آزون، میگه بله از ابن جنید اسکافی من ثبوت خیار قبل در صورتی که این تفاوت فاحشی باشد نقل شده، در حالی که این قلقل شازی است، یعنی میخواد بگه اینم به اجماع لطمه چی؟ نمیزنه. یک مخالفت یک نفری که معلوم و نسب هم هست، معلومه که این امام چی؟ نیست. اون همی کسی مثل اسکافی که چون اول ابن جنید اسکافی از اهل سنت بوده و استدلال هایی که داره خیلیش نزدیک به مبانی اهل سنت بعدن شیعه شده، طبیعتا سالها این بر اساس مبانی اهل سنت اجتهاد میکرده، مخالفت های ابن جنید را اصلا کسی بهش توجه چی؟ نمی کنه، نه از این جهت هستش. خب یعنی به عنوان یک شخص امامی خیلی روش حساب نمی کنه. واستدل فی التذکره علی هذا الخیار به قوله تعالی الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. خب ایشون از اینجا وارد میشه، میخواد ادله این قول رو غیر از اجماع بگه، از آیات دیگه. مرحوم علامه در تذکره گفته این آیه الا ان تکون لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم، این آیه شریفه دلالت دارد بر این که در این معامله قبنی و در این بیع قبنی خیار ثابت چی؟ هست. یعنی معامله خیار آور از خیار قبن ثابت میشه، که حالا توضیحش امروز اونم چقدر دیگه وقت داریم؟ 3-4 دقیقه وقت هست، باشه انشالله توضیحش واسه فردا که سر بحثم هستش. الحمدلله رب العالمین.